استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر. یک بجه پس از چاشت به وقت کابل است. فرشته نگاه هستم و شما را به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید میگم. در جریان این برنامه سفر امروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی به ولایت قندار برایتان جزئیات خواهیم داد. همچنان میشنوید که ایالات متحده آمریکا اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست تروریستان شامل ساخته است. در کنار این موضوعات روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور می کنیم، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
رئیس جمهور غنی امروز وارد قندهار شد. مقامات تخار میگویند در عملیات اخیر شمار از مناطق از وجود طالبان تصفیه شده است. آمریکا گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی شناخت و حکومت لیبیا در طرابلس میگوید در حمله هوایی در پایتخت دست کم 40 نفر کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار. رئیس جمهور غنی در سفر دو روزه امروز وارد قندهار شد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که محمد اشرف غنی امروز شمار از پروژه‌ها از جمله برق آفتابی را افتتاح کرد و سپس به قول اردوی قندهار رفت. خبرنگار رادیو آزادی از قبل منابع تیم مطبوعاتی ریاست جمهوری می‌گوید که رئیس جمهور امروز با نمایندگان معلولین، جوانان و فعالان مدنی ملاقات‌های جداگانه خواهد داشت. رئیس جمهور اشرف غنی در حال از قندهار بازدید می کند که ولسوالی معروف این ولایت صبح یکشنبه گذشته شاهد درگیری شدید میان طالبان و نیروهای دولتی بود که در نتیجه بر علاوه کشته شدن 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات 10 نفر دیگر کشته و زخمی شدند. مقامات تخار می گویند در عملیات اخیر شمار از مناطق از وجود طالبان تصفیه شده است. محمد علی یزدانی رئیس ارکان قول اردوی 217 پامیر می گوید که اکثریت قریه های ولسوالی بهارک تصفیه شده است.
شما شاهد ازی هستین که زیادتر از روستاها کاملا از وجود طالبان پاکسازی شده. عملیات ما تا آخرین نقطه ای که دشمن باشه ادامه دارد.
مقامات تخار میگویند در 3 هفته اخیر حملات شورشان در ولسوالی های نمکا، بهارک و اشکمش و در اطراف مرکز طالقان افزایش یافته بود که نیروهای دولتی تا حد زیاد از آن جلوگیری کرد. عبدالحق شفق والی تخار با رادیو آزادی گفت که شورشان طالب حملات خود را برای امتیازگیری در گفتگوهای قطر شدت بخشیدند. دور هفتم گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر امروز برای پنجمین روز پی هم جریان دارد. آمریکا گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی شناخت. اعلامیه دیروز وزارت خارجه آمریکا گفت که این کشور تلاش دارد تا از دسترسی این گروه به منابع مالی و نظامی جلوگیری کند. اعلامیه افزود که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. ایالت بلوچستان شاهد فعالیت جدایی طلبان و گروه های اسلامگرای افراطی است. جدایی طلبان بلوچ خواهان خودمختاری و نیز سهم بیشتر در منابع طبیعی منطقه اند. حکومت لیبیا در طرابلس میگوید که در حمله هوایی در پایتخت دست کم 40 نفر کشته و 80 پناهجو زخمی شدند. مالک میرسید سخنگوی وزارت صحت عامه لیبیا گفت این حمله بر یک کمپ پناهجویان اوایل صبح امروز رخ داد. حکومت لیبیا که در پایتخت طرابلس مستقر است، گروه خودخوانده موسوم به اردوی ملی لیبیا به رهبری خلیفه حفتر را مسئول این حمله می‌داند. حکومت در طرابلس از ملل متحد خواسته که در مورد تحقیق کند. سازمان ملل متحد از حکومت لیبیا در طرابلس پشتیبانی می‌کند. رسانه‌های محلی در طرابلس گزارش دادند که نیروهای وفادار به جنرال حفتر حملات هوایی را بر یک کمپ ملیشه‌ها در نزدیکی کمپ پناهجویان انجام داده است. در ماه اپریل گروه اردوی ملی لیبیا بر نیروهای حکومت در ترابلس حمله کرد. نیروهای جنرال حفتر بخشای زیاده را در شرق و جنوب لیبیا در دست دارند. رئیس جمهور روسیه به وزیر دفاع این کشور دستور داد تا به یک پایگاه قوای بحری در شمال رفته و رویداد آتش سوزی در یک تحت البحری در منطقه را تحقیق کند. کرملین میگوید این تحت البحری در اعماق بحر تحقیقات میکرد و 14 عمله آن به شمول 7 افسر بلند رتبه در این حادثه جان باختند. رئیس جمهور روسیه این حادثه را یک خسارت بزرگ خوانده، گفت که 2 نفر از کشته شدگان قهرمانان روسیه بودند. او به وزیر دفاع سرگی شویگو دستور داد تا گزارش ها را شخصا خودش دریافت کرده به تحقیق کنندگان وظیفه بسپارد تا علت این رویداد مشخص و به وی گزارش شد. در مسابقات جام جهانی کرکت امروز تیم میزبان انگلستان در برابر نیوزیلند بازی می کند. این بازی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در شهر دورهم آغاز می شود. هر یکی از این 2 تیم که بازی امروز را برنده شود به مسابقات نیمه نهایی را می یابد. تیم هند در بازی دیروز بنگلادش را شکست داد و بعد از استرالیا تیم دوم است که به سیمی فاینال را یافت. تیم افغانستان فردا آخرین بازی خود در مسابقات جام را با وست اندیز بازی می کند. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک رادیو آزادی میشنوید که رئیس جمهور افغانستان در یک سفر در حال بازدید از ولایت قندار است. او در این سفر 2 روزه شمار از پروژه های مهم را نیز افتتاح می کند. جزئیات تا دقایق دیگر. مقامات می گویند وضعیت در ولسوالی از ری ولایت لوگر نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده.
راه های معاکلاتی مربوط ولسوالی از را با شکل کلی مسدود است. نه مواد ارتزاقیه و نه مواد عدویه.
روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در ادامه مرور خواهیم کرد و در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که واشنگتن اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخته و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
ما در یک دفتر بودیم، دیگه پودر که شدیم، دیگه نتونستم یلو کردیم، چوک بودیم، صحت من بودیم، گوی دل دردستم، گوی چه هستم، از خاطر تاثیر ما بود.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. میر احمد صوفی در بخش تکنیک دی برنامه مرا همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های خبری روز. اما طوری که بیشتر هم گفتم، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس یک هیئت عالی رتبه دولتی امروز صبح به ولایت قندار سفر کرد. رئیس جمهور غنی در جریان سفر ضمن افتتاح شمار از پروژه های عامل منفعه که به پای اکمال رسیدن با بزرگان، علما، جوانان و زنان دیدارهای جداگانه خواهد داشت. جزئیات بیشتر سفر رئیس جمهور غنی به ولایت قندار از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی میشنویم.
رئیس جمهور غنی همکنون سرگرم دیدار با مردم و بزرگان قومی کندهار است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به رسانه ها گفته است آقای غنی تا پایان امروز با اقشار مختلف در کندهار دیدار خواهد داشت. البته رئیس جمهور پس از رسیدن به کندهار چند پروژه را نیز افتتاح کرد. آقای غنی شبکه تولید برق سولری ولایت کندهار را افتتاح نمود و امروز رسما این پروژه به بهره برداری سپرده شد. این پروژه در 2 بخش اعمار گردیده و ظرفیت تولید 30 میگاوات برق را دارا می باشد که 39 میلیون دلار بالای آن مصرف شده است. کار این پروژه در سال 2018 شروع شده بود و پارک های صنعتی کندهار را تحت پوشش قرار می دهد. همچنان رئیس جمهور در حضور داشت بزرگان ولایت کندهار میدان هوایی این ولایت را رسماً به نام میدان هوایی بین‌المللی احمدشاه بابا نامگذاری کرد. آقای غنی ضمناً سرک میدان هوایی الادراهی شهر کندهار را افتتاح کرد و آن را به نام جنرال عبدالرازق مسما نمود. فردا نیز رئیس جمهور در جمع از مردم کندهار و بزرگان قومی سخنرانی خواهد داشت. هرچند موضوع سخنرانی وی روشن نشده، اما ممکن روی موضوعات صلح و تغییرات در ادارات دولتی صحبت‌های داشته باشد. پیش از این مردم کندهار از ریاست‌های برشنا، معارف و سعدامه این ولایت شکایت کرده و خواستار تغییرات شده بودند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقامات محلی ولسوالی از ری ولایت لوگر میگویند وضعیت در این ولسوالی نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده است. امیدالله امید ولسوال از ری امروز بر رادیو آزادی گفت اگر راه‌های مواصلاتی این ولسوالی هر چه زودتر باز نشود و کمک به این ولسوالی نرسد فاجعه راه خواهد داد. نسیم شفق با آقای امید مصاحبه کرده و در نخست در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی ازرا از او پرسیده.
راه‌های مواصلاتی مربوط به ولسوالی ازرا با شکل کلی مسدود است، نه مواد ارتزاقیه و نه مواد ادویه. از طرف مخالفین هیچ نوع اجازه رفت آمد اهالی ولسوالی ازرا اجازه رفت آمد نداره. مواد ارتزاقیه به شکل کلی در حالت قلت است. مردم اهالی ولسوالی ازرا شکایت زیاد داره از مواد ارتزاقیه.
حمید صاحب چرا این مشکلات را شما با مقامات محلی، با والی لوگر و قمندان امنیت در لوگر و همچنان با کابل در میان نگذاشتین؟ اگر گذاشتین چی اقدامات شده؟
از نگاه سلسله مراتب ما مقام ولایت کماندانی در جریان انداختیم. امید است که در روزهای نزدیک امی مشکل ما را رفع شوه و قطار در راس منتها سیلاب آمده راه را تخریب کده. انشالله مواد ارتزاقیه و ادویه با ولسوالی ازرا باید مواصلات
ورزیده. ولسوال صاحب، از طریق هوا با استفاده از هلیکوپترها کدام تجهیزات و در کنار تجهیزات مواد عمده مانند ادویه که از ضرورات بسیار مهم است آیا رسانیده شده برای شما؟
از هوا سه بال هلیکوپتر مواصلات ورزیده. مربوط قوای امنیتی بود، خواهش کردیم که کماندوم باید ایجا باشه. برای ما وعده شده که کماندوم این شب یا شب دیگه کماندوم ایجا می آیا و اضافه ملی اردو می آیا.
در رابطه با وضعیت مردم اگر کوتاه بگین، وضعیت در اوجه از نظر موجودیت ادویه و مواد غذایی چگونه است؟ چون ولسوالی ازرا ولسوالی دورافتاده است از کابل و همچنان از مرکز ولایت لوگر.
اگر کمک برای ما نرسه با دولت خو قدر زیات مشکل شاید ایجاد نشه و خو با مردم مشکلات عدیده ایجاد میشه.
حمیدالله حمید ولسوال از ری ولایت لوگر بود که در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت در این ولسوالی نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده. اگر شما در لوگر هستید و این مشکل شما را نیز متاثر ساخته و یا در نقاط دیگر افغانستان با مشکل مشابه درگیر هستین، میتونین که پیام هایتان بر رادیو آزادی ثبت کنین و یا بفرستین. اگر پیامتان از طریق تلفن های افغان بی سیم میفرستین به شماره 818 بفرستین، اما اگر پیام های صوتی دارین به این شماره ها زنگ بزنین.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-48-46-20 0700-42-02-21-12-41-38.
تا دقایق دیگر برتان جزئیات میتیم که ایالات متحده اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخته. اما اکنون 1:15 پس از چاشت به وقت کابل است. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشدن که همکارم آرزو غیاسی دنبال کرده.
رئیس جمهور غنی شبکه تولید برق سولری ولایت کندهار را افتتاح و به بهره برداری سپرد. رئیس جمهور غنی صبح امروز برای افتتاح شماری از پروژه‌های عامل منفعه به کندهار رفت. رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد متشبثین افغانستان که آقای غنی را در این سفر همراهی می‌کند در مورد برات یادآوری گفت:
پروژه $300 مصرف شد. چند پارش پر مگاوات دیت غورکی وترلاس پوری باید انکشاف بشه. داد صنعتی پارکو در پاره دید
وی میگوید که جناتورهای پارکهای صنعتی ولایت کندهار فرسوده و از کار افتادند و این باعث ضرر در صنعت این ولایت شده است. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید برای انتقال گاز شبرغان کار عبور 49 کیلومتر پایپلاین آن جریان دارد. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که قرار است توسط این پایپلاین از منطقه خواجه گوگردک شبرغان به فابریکه برق مزار شریف و مستهلکین جوزجان و بلخ گاز منتقل گردد. وی می‌افزاید که با تطبیق این پروژه به صدها تن مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار فراهم می‌گردد. اکنون توجه کنیم به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: $1 آمریکایی 80 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی و 20 پول، 1 یورو 90 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول و 1000 کلدار پاکستانی 508 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اکنون در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که ایالات متحده اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخته است. این گروه جدایی طلب خواهان اقتدار بیشتر ایالت بلوچستان و تقسیم عادلانه تر منابع طبیعی این ایالت است. این اقدام وزارت خارجه آمریکا حدود 2 هفته قبل از دیدار پلان شده عمران خان صدر اعظم پاکستان از واشنگتن صورت می گیرد. زرغونه منگل موضوع را دنبال کرده و امین اکنون در استودیوی P1 با من است. زرغونه جان سلام به خودت. اول در مورد تصمیم تازه ایالات متحده در باری اردوی آزادی بخش بلوچستان جزئیات بتین.
سلام به شما فرشته جان. چنانچه گفتین امریکا گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان در لیست تروریست ها شامل ساخته و گفته که واشنگتن مشغول کار روی این موضوع است تا دسترسی این گروه را به منابع جهت طرح و انجام حملات مانع شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز این تصمیم خود اعلان کرده و گفت که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه مسلح جدایی طلب است و اغلبا قوای امنیتی و مردم ملکی را در مناطق بلوچ نشین هدف حملات قرار میده. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئول حمله انتحاری ماه آگوست سال گذشته بر انجینیرای چینایی، حمله نوامبر گذشته بر کنسولگری چین در کراچی و حمله ماه می امسال بر یک هتل لوکس در شهر بندری گوادر است. ایالت بلوچستان چنانچه خود می فهمین صحنه شورش های به سطح پایین توسط جدایی طلبای بلوچ است که خواهان اقتدار بیشتر و تقسیم عادلانه منابع طبیعی بلوچستان غنی از نفت و گاز می باشند.
زرغونه جان، در اعلامیه تازه وزارت خارجه آمریکا از فعالیت گروه‌های دیگر تندرو در پاکستان هم یاد شده. میشه که در این مورد جزئیات بتین؟
بله، اعلامیه وزارت خارجه آمریکا حاوی یک هشدار در مورد گروه تندرو جندلاس. جندلای گروه تندرو اسلامی است که با تحریک طالبای پاکستان رابطه داره و در سال 2010 در لیست تروریست‌های آمریکا شامل شد. این گروه در حال حاضر تحت به نام جیش العدل فعالیت داره. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این گروه از آغاز فعالیتش تا به حال در ده ها حمله خونین دخیل بوده، ده ها غیر نظامی ایرانی و مقامات حکومتی را کشته. این گروه مسئول یک حمله خونین انتحاری در ماه فوریه سال گذشته و اختطاف پرسنل نظامی ایران در اکتبر سال گذشته هم می باشه. آمریکا در حال اردوی جدایی طلب آزادی بخش بلوچستان شامل لست تروریستا ساخته که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان حدود دو هفته بعد به واشنگتن بره و با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات و گفتگوهای داشته باشه. قرار است دو رهبر ضمن بحث روی موضوعات دو جانبه در مورد ثبات و امنیت منطقه هم بحث و تبادله نظر کنند.
بسیار زیاد تشکر از شما. زرغونه منگل بود که گفت ایالات متحده گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته است. وزارت خارجه آمریکا ایرا به روز سه‌شنبه 2 جولای اعلان کرد. این وزارت در یک اعلامیه گفته که واشنگتن تلاش دارد تا از دسترسی گروه به منابع برای طرح‌ریزی و انجام عملات نظامی جلوگیری شود. همکارم ستار فروخ با علی امیری تحلیلگر مسائل بین المللی در کابل از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که به نظرش این اقدام واشنگتن به چی معناست؟
یک نوکره حساس با پاکستان است تا اونا رو تشکیخ کنه به نقشی خوزینتر در روان افغانستان بگیره و دیگر یک فشار به دولت افغانستان است به خاطر که مقامات پاکستان گاه و بیگاه دولت افغانستان متهم کرده که باید جنگ گروه حمایت میکنه. یک فشار بر دولت افغانستان هم هست و یک تشویق به دولت پاکستان هم هست، اما اینکه موفق خواهد شد از این جهت و بتونه که در روند صلح یک جای تازه ببخشد با تردید مواجه.
به نظر شما چرا واشنگتن حالا چنین اقدامی را روی دست گرفته است؟
هر زمانی دیگه فعلا میخواد تمام کارتای خود برای بازی بیاره تا در پروسه صلح موفق شود. به نظر زمان مناسبش همین آمد.
وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که غالبا نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتا در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. این اقدام آمریکا که اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک گروه تروریستی خوانده، بالای فعالیت های این گروه چی تأثیر خواهد گذاشت؟
این تأثیر ملموس ندارد. آمریکا فقط به یک موضوع سیاسی گرفته که با پاکستان سراغ سبز نشان بده و حتمیت کدام فعالیت علیه اونها یا عملیاتی علیه اونها نخواهد کرد و هیچ تأثیر در فعالیت اونها نخواهد کرد.
انتظار می رود صدر اعظم پاکستان حدود 20 روز بعد به امریکا سفر کند. آیا این اقدام واشنگتن با سفر عمران خان به امریکا ارتباط دارد؟
اصلا درصد. امریکا دوست دارد که سفر موفق باشد و باید نوخش نمیت و پیام دوستانه می خواهد که به این سفر برخورد کند.
علی امیری تحلیلگر مسائل بین المللی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. و این که مطبوعات جهان در مورد با مذرت این که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد کدام مسائل پرداختن از نسیم شفق میشنوید.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به گفتگوهای بین الافغانی در قطر اختصاص دادند. روزنامه مسیر در سرمقالش پرسیده است که در مذاکرات بین الافغانی قطر کیها اشتراک می کنند و چی نتایج در قبال خواهد داشت. در سرمقاله آمده که قرار است این نشست در هفتم و هشتم ماه جاری میلادی به میزبانی جرمنی و قطر در دوحه راه‌اندازی شود. اما سرمقاله نویس این پرسش را مطرح کرده که هدف این نشست چیست و با روند صلح افغانستان چی کمک خواهد کرد. نویسنده سرمقاله نوشته که حدود 60 تن به این نشست دعوت شدند، اما چهره های مطرح سیاسی در این فهرست شامل نیستند. سرمقاله نویس می نویسد که بیشتر افراد به این نشست دعوت شدند که تابعیت جرمنی را دارند و یا هم به نام اعضای جامعه مدنی پروژه های سفارت ها را دنبال می کنند.
سرمقاله نویس نوشته که به همچون نشست ها باید چهره های مطرح و بانفوذ دعوت شوند تا بتوانند به نمایندگی از یک کتله بزرگ مردم سخن بزنند. با باور سرمقاله نویس، چهره های حکومتی نیز در این نشست من حیث اشخاص اشتراک خواهند کرد و با توجه به این موضوع تفاوت خاص میان این نشست و نشست‌های چند پیش در مسکو نخواهد بود. روزنامه سرخط اما به این نشست امیدوار است و در مطلب نوشته که در زمینه صلح گام بزرگی است. در مطلب در این باره به نقل از شماری از تحلیلگران سیاسی نوشته شده که روند صلح افغانستان به مرحله اصلی رسیده و امیدواری این است که سبب ختم جنگ و تأمین صلح و ثبات دائمی در این کشور شود. نویسنده مطلب نوشته که حالا طرفهای درگیر جنگ باید پروسه صلح را به گونه درست و همه جانبه مدیریت کنند. در مطلب آمده است که روند گفتگوهای بین الافغانی باید از سوی حکومت افغانستان اداره شود، نه از طرف اشخاصی که عامل اصلی جنگ و خونریزی در این کشور بودند. و روزنامه دولتی هواد در سرمقالهش نوشته است که در نشست بین الافغانی قطر باید فیصله ها به مالکیت افغان ها صورت گیرد. سرمقاله نویس اما نوشته است که اگر در این نشست مقامات حکومتی از آدرس حکومت اشتراک نکنند، پس نتایج خوبی نیز در قبال نخواهد داشت.
تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشه با رادیو آزادی بمانید. اما اکنون گزارش جالب در مورد این که قالین بافان هرات میگویند به دلیل ورود مواد خام بی کیفیت از ایران صنعت قالین بافی در این ولایت به رکود مواجه شده. این قالین بافان می افزایند که به کارگیری از مواد خام ایران در تولید قالین ارزش و خریداران این قالین ها را کم می کند. شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده.
ستن از قالین بافان هرات در یک از کارگاه‌های کوچک در داخل شهر هرات ساعت‌ها برای بافت قالین دستی تلاش می کنند تا حاصل کارشان را با قیمت بلند در بازار و فروش برسانند. قالین بافی در هرات رونق سابق خود را ندارد و در حال رکود به سر می برد. قالین بافان می گویند که واردات نخهای بی کیفیت برای ساخت قالین از ایران از شمار مشتریانشان در بازارهای ملی و جهانی به پیمانه وسیعی کاسته است.
از یک طرف بافنده ها کم شده، از یک طرف همین مواد که از ایران میاد، پشمای که از ایران میاد، پشما خوبی نیه.
ما از حکومت هم میخواسته دارن که مال بی که پشم که از ایران میاد همین بند کنم به حساب نیه.
در گذشته ها قالین هرات با گذشت زمان قیمتش بلند میرفت، اما حالا این وضع با استفاده از نخهای بی کیفیت ایرانی تغییر کرده و قالین افغانی قیمتش را از دست میدهد. نبود دستگاه‌های نخریسی از پشم حیوانات باعث شده که قالین افغانی متکی به نخ‌های وارداتی باشد. مسعود عتیق‌زاده وکیل صنف قالین بافان هرات از حکومت می‌خواهد که افزون بر منع واردات نخ‌های بی‌کیفیت قالین از کشور ایران، زمینه برای اشتراکشان در نمایشگاه‌های خارج کشور به هدف بازاریابی تولیداتشان فراهم سازد.
گستندرکارای قالین یعنی کسایی که قالین بافی میکنن و مسائل فنی قالین رو به اصطلاح متخصص هستن، خواهان ازی هستیم که نمایشگاه های خارجی رو به اصطلاح زمینه رو فراهم بکنه دولت که تا ما بتونیم دست بافته های خود به معرفی بگیریم.
قالین افغانی با نخ های با کیفیت از نامونشان خوبی در سطح جهان برخوردار است، اما بازار قالین هرات به دست کشورهای ایران و ترکیه است. هر متر قالین افغانی تا 150 دلار آمریکایی به فروش می‌رسد و این باعث کاهش خرید این قالین شده است. فروشندگان قالین دستی از مردم می‌خواهند که از قالین‌های افغانی به جای قالین‌های ماشینی خریداری کنند. با آغاز سرمایه‌گذاری در بخش ایجاد دستگاه‌های نخریسی، رنگریزی و جلوگیری از مواد خام بی‌کیفیت خارجی از ایران، یک بار دیگر قالین افغانی به کالای بی‌بدیل در جهان مبدل خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی. این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو